بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد.
مرحوم شیخ چهار تا تنبیه مطرح میکنند. تنبیه اول درباره تجریه، تنبیه دوم درباره کلام اخباریین، تنبیه سوم درباره قطع قطاع هست، تنبیه چهارم درباره علم اجمالی هست. الان تنبیهی که میخوایم شروع کنیم میگن درباره تجریه. تو ذهنتون باشه تنبیه اول درباره تجریه. خب مطلب اول اینه، ببینید زمانی که انسان قطع به یک چیزی پیدا کرد، اگر بخواد عمل به قطعش بکنه، این فقط نیاز به یه چیز داره. اون چیز چیه؟ اون چیزه، اون ادله‌ای هست که بیاد حکم مقطوعش رو مشخص بکنه. و سلام. زمانی که انسان قطع پیدا کرد به یه چیزی، برای که بخواد عمل کنه بر طبق قطعش، فقط نیاز به یه چیز داره. به چی؟ ادله که بیاد و حکم مقطوع را چی بکنه؟ مشخص بکنه. من مثال بزنم کاملا مسئله هضمش. الان من یقین دارم که این مایه خمره، درسته؟ الان مقطوع من، یعنی اون چیزی که من به اون یقین پیدا کردم، چیه؟ خمریت این مایه. الان من یقین دارم این مایه خمره، اگر بخوام عمل کنم بر طبق این یقینم، فقط احتیاج به یه چیز دارم. چی؟ ادله‌ای که بیاد حکم خمر رو برای من مشخص بکنه. خمر مقطوع بود دیگه. ادله‌ای که بیاد حکم خمر رو برای من مشخص بکنه، فقط نیاز به اون ادله است. اون ادله که ما دیگه مسئله حله. من میگم هازا خمرون و الخمرو حرامون، پس فهازا حرام. پس ببینید اگر انسان قطع پیدا کرد به یه چیزی، اگر بخواد بر طبق قطعش عمل بکنه، فقط احتیاج به یه چیز داره. به چی؟ ادلهی که بیاد حکم مقطوعشو مشخص بکنه. اون ادله که اومد مسئله حله. میگه هازا خمرون و الخمرو حرامون، فهازا چی؟ بله. حالا اگر انسان زن پیدا کرد به یه چیزی، اگر بخواد عمل بکنه به این زنش، تو قد میگفت احتیاج به چند چیزه؟ یه چیز. ولی تو زن احتیاج به دو چیزه. اگر انسان زن پیدا کرد به یه چیزی، اگر بخواد به زنش عمل بکنه، احتیاج به چند چیز داره؟ دو چیز. یک، اولا احتیاج داره به ادله‌ای که بیاد حکم مظنون رو مشخص بکنه. مظنون یعنی اون چیزی که به او گمان پیدا شده. پس اولا احتیاج به یک ادله هست که بیاد حکم مظنون چی بکنه؟ مشخص بکنه. یک. دوم، باید ثابت بشه این ظنی که برای شما پیدا شده حجته. ولی این دیگه در قطع نبود، چون قطع حجیتش چی بود؟ ذاتی بود. مثالم بزنم. الان من زن پیدا کردم که این مایه خمره، مظنون من چیه؟ خمر. یعنی اون چیزی که من به او گمان پیدا کردم خمر بودنه، درسته؟ الان من زن پیدا کردم که این مایه خمره، اگر بخوام عمل به این زنم بکنه، احتیاج به دو چیزه. یک، ادله‌ای که بیاد حکم مظنون رو برای من مشخص بکنه. مظنون چیه؟ خمر. یعنی باید یه ادله باشه که بگه خمر حرام. بعد باید شارعی زن من حجت بکنه، بگه تویی که زن پیدا کردی بین که این مایه خمره، از کجا زن پیدا کردی؟ اگه از خبر عادل باشه حجت، اگه از خبر فاسق باشه حجت نیست، درسته؟ بعد از اینکه این دوتا بود، یعنی ادله که بیاد حکم مظنون رو مشخص بکنه، حکم خمر را، و شارن این زن حجت بکنه، کاملا من به حکم شرعی میرسم. میگم هازا مظنون الخمریت و مظنون الخمریت حرام، فهازا حرام. این مطلب اول. پس خلاصه چی شد؟ مطلب اول پس این شد، اگر انسان بخواد عمل به قطع بکنه احتیاج به چند چیزه؟ یه چیز، ادله‌ای که بیاد حکم مقدور مشخص بکنه. ولی اگر انسان بخواد عمل به زن بکنه احتیاج به چند چیزه؟ دو چیز، یک ادله‌ای که بیاد حکم مظنون رو مشخص بکنه، دوم ادله‌ای که بیاد بگه زنه چیه؟ حجته. خیلی مطالب جالب و شیرین، اینو بخونید تا برسیم مطلب دوم.
توی احکام شرعی ما چیز داریم، یه چیز نیاز داریم مثل به قطع، بلا اگر کار چیز شرعی نباشه ما همین که قطع پیدا میکنیم به یه چیزی یه مثلا میبینیم که این خمره مثلا مزهش رو میفهمیم.
آها یعنی بعضی از مسائل است که احتیاج به بیان شارع نداره، او دیگه خودش مترتب میشه.
یعنی یه چیز هم نمیخواد.
نه نمیخواد. خود بحث ما در چیه؟ به خاطر که در علم اصولی یا باید بحث بشه از حکم شرعی، یا باید بحث بشه از موضوع زی حکم شرعی، یعنی موضوعی که دارای حکم شرعیه. و پس رسال چارچوبش اومد دست رفقا. تا اینجا مقدمه کتاب قد بود، تمام شد. حالا از اینجا بشه تنبیهات کتاب قد، که چهار تا تنبیه مرحوم شیخ مطرح میکنه. و یم بقی تنبیه علی امورن و سزاوار می باشد آگاهی دادن بر اموری، میشه چهار امر. الاول درست، هر دو الاول تنبیه اول تو ذهنتون باشه، درباره تجریه. تجری در لغت یعنی جرأت پیدا کردن بر مولا. انه شن چنین است، قد عرفته شناختی تو که ان القاطعه لا يحتاج في العمل بقطعه، انسان قاطع احتیاج ندارد در عمل کردن به قطعش، ضمیر قطعی میخوره به قاطع، قاطع احتیاج، مثل یه انسان قد داره به خمریت این مایه، قاطع احتیاج ندارد در عمل کردن به قطعش، احتیاج ندارد به چی؟ الا از یده، به بیشتر از من الادلت المثبتت لأحکام مقطوعه، به بیشتر از اون ادلهی که اثبات می کند احکام مقطوع اون قاطع را. الان این آقا قد پیدا کرده که این مایه خمره، مقطوع این آقا چیه؟ خمر. اگر این آقا بخواد عمل به قطعش بکنه فقط احتیاج به اون ادله‌ای داره که بعد احکام خمر رو مشخص بکنه. الا از یده، احتیاج ندارد در عمل کردن به قطعش به بیشتر از ادله‌ای که اثبات میکند احکام مقطوع اون قاطع را. در مثال من مقطوع اون قاطع چی بود؟ خمر. فیجعل ذالک کبرا، پس قرار میدهد اون قاطع، ذالک یعنی احکام مقطوع را، قرار میدهد اون آقای قاطع اون احکام مقطوع را کبرا. کبرا برای چی؟ لصغرا قطع بها، برای صغرایی که، یا قطع، هر دو درسته، برای صغرایی که قطع پیدا شده بود به اون صغرا. یعنی این آقا قطع پیدا کرده که این مایه خمره، میگه هازا خمرون، اون ادله یعنی که حکم خمر مشخص کردن میذاره کبرا، میگه ول خمر رو حرامون، نتیجه میگیره فازا حرام. فیجعل ذالک، قرار میدهد قاطع ذالک یعنی احکام مقطوع را، قرار میدهد اون قاطع اون احکام مقطوع را کبرا، الخمر رو حرام. کبرا برای چی؟ لصغرا قطع بها یا قطع بها، برای صغرایی که قطع پیدا شده است به اون صغرا. فیقتع به نتیجه، پس قطع پیدا می کند قاطع به نتیجه. مثال فاذا قطع به کون شیء خمرن، زمانی که قطع پیدا کرد قاطع به این که یک شیء خمره، اینو میذاره صغرا، میگه هازا خمرون. و قام الدلیل علی کون حکم الخمره فی نفسها هی الحرمته، و قائم شد دلیل بر این که حکم خمر فی نفسها یعنی خود خمر، ضمیر نفسها مخرب خمر، خمر مؤنث، و قائم شد دلیل بر این که حکم خمر، خود خمر هیه اون حکم خمر حرمته، یعنی بعد از اینکه قائم شد دلیل بر این که حکم خمر خود خمر اون حکم حرمته، فیقت او به حرمت ذالک شی، پس قطع پیدا میکند اون قاطع به حرام بودن اون شی. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم اینه، ببینید رفقا، قطع بر دو نوعه، یک گاهی مطابق با واقعه، مثال همین الان عرض بکنم، مثل اینکه این آقا قد داره که این مایه خمره، در واقع هم خمره، الان آقا قدش مطابق با چیه؟ واقعه. این صورت یک. اگر قد مطابق با واقع بود بل اجماع حجته، بل اجماع حجت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مخالفت با قطعش کرد چی میشه؟ بهش میگن آسی، بهش میگن معصیت کار و عقاب میشه. پس چی شد؟ اگر یه انسان قطع داره که این مایه خمره، در واقع هم این مایه خمر باشه، الان یه قطعش مطابق با واقع یا مخالف؟ مطابق، قطع داره به خمریه، در واقع هم چیه؟ خمره. اگر این آقا مخالفت کرد یعنی مایه رو خورد، بهش میگن کی؟ آسی، بهش میگن معصیت کار، و در روز قیامت چی میشه؟ عقاب میشه. این اجماعی، بحثی در این نیست. گاهی قد مخالف با واقعه، مثال بزنم همین الان، این آقا قد داره که این مایه خمره ولی در واقع سرکه هست، الان این قد چیه؟ مخالف با واقعه، درسته؟ در اینجا 6 نظریه وجود داره که مرحوم شیخ فقط 4 نظریه رو مطرح کرد. 6 نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مشهور، مشهور میگن این قطع حجته، یعنی اگر این آقا قطع پیدا کرد که این مایه خمره، خورد و در واقع چی در اومد؟ سرکه، میگن قطع حجت. حجت یعنی چی؟ یعنی به کارش میگن تجری، که اومده یه چیزی که قطع به خمریت داشته خورده ولی سرکه در اومده، بیکارش میگن تجری، و به خودش هم میگن چی؟ متجری، جرأت پیدا کننده بر مولا، البته درستش متجرنه، بهش میگن متجری. عرضم رسیدی؟ پس مشهور میگن حجته. حجته میدونه یعنی چی؟ یعنی اگه خورد عقاب میشه. پس نظریه اول اینه که اگر کسی یقین داره که این مایه خمره، بعد خورد ولی سرکه در اومد، این قدش حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی کاری که انجام داده، کارش چیه؟ مقتوع الخمریت رو خورده ولی در واقع چی بوده؟ سرکه بوده. این کارش که مقتوع الخمریت رو خورده اسمش تجریه، و به خودش هم میگن چی؟ متجری، میگن این آقا عقاب میشه چون قد حجته. تویی که یقین داشتی که این مایه خمر نباید میخوردی، این نظریه مشهور. نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ، مرحوم علامه در تذکره، مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول، میگن این قطع حجت نیست. حجت نیست یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا اومد چیزی که یقین داره خمره خورد ولی در واقع سرکه در اومد، نه عقاب نمیشه، عقاب نمیشه، فقط این کاری که انجام داده کاشف از یه چیزیه، پرده از روی یه چیز برمیداره. از روی چی؟ از اینکه این انسان خبث باطن داره، انسان بدیه، ولی کارش بد نیست، انسان بدیه، خبث باطن داره که بابا توی که یقین داری این مایه خمره و شارم خمره حرام کرده، چرا خوردی؟ حالا ولو سر که در اومده، این کارش، این قطع حجت نیست، یعنی عقاب نمیشه، ولی که انسان خبیثیه، خبث باطن داره، سوء سریره داره، یعنی باطن خوبی نداره، اگه باطن خوبی داشت این کار نمیکرد. این نظریه دوم.
نظریه دوم میگن
این
شخص اسمش متجری
یا نه؟ بله، بازم بشه متجری، در اینکه متجری است بحثی درش نیست.
هر
چهار تا قول میگن متجری. نظریه سوم نظریه علامه است، منتها در نهایت الاصول. نظریه دوم نظریه علامه بود، منتها در تذکره. نظریه سمون نظریه علامه در نهایت الاصول، و نظریه شیخ باید در زبدة الاصول. اینا قالب توقفن، یعنی چه؟ یعنی میگن در آسی بودن این و نبودن شما توقف میکنیم، نمیتونیم بگیم آسیه، نمیتونیم بگیم آسی نیست.
یعنی نمیگیم یا
نمیدونیم؟ نه، حالا این نه، حالا این نه، یعنی حتما باید بگن که نمیدونیم، چون اگر بگن که نمیگیم تو این نمیگیم، بله یعنی یه چیزی میدونن نمیگن، به زبان نمیارن. نه، به زبان نیاوردن ملاک نیست، میگن ما توقف میکنیم، یعنی حکم صادر نمیکنیم. منتها خب منشأ صادر نکردن حکم چیه؟ حتما میشه ندانستن. توجه فرمودید، این سه نظریه. نظریه چهارم نظریه صاحب فصوله. صاحب فصول یه تفصیل داده که در آینده میاد. مطلب دوم تمام شد. نگاه کنید، قد دو حالت پیدا کرد، گاهی قد مطابق با واقعه، قد پیدا میکنه که این مایه خمره، در واقع خمره. در این صورت قد بالاجماع چیه؟ حجته. یعنی اگر این آقا به چیزی که یقین داره خمره خورد و در واقع خمر داره، به کارش میگن معصیت، به خودش هم میگن آسی و عقابم میشه. صورت اونه که قد مخالف با واقع، قد داره که این مایه خمره ولی در واقع چیه؟ سرکه است. آیا قد حجت یا حجت نیست؟ شش نظریه است که مرحوم شیخ چهار تاش مطرح کرده، تو ذهنتون باشه. بله، دو نظریه دیگه باید مراجعه کنی. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 30 مطرح، نه اونجا مطرح شده. یه نکته من بگم مربوط به همین مطلب دوم تمام بشه. ما در اینجا گفتیم که اگر قط پیدا کرد به اینکه این مایه خمره ولی در واقع سرکه بود، بعضی میگن این قطع حجت نیست، شیخ انصاری. این تنافی با اول بحث قط نداره ها. مرحوم شیخ اول بحث قط فرمود چی؟ قط حجت مطلقا. الان اینجا میگه قط حجت نیست، این تنافی نداره. دو تا آدرس، یکی حقایق الاصول مرحوم حکیم جلد دوم صفحه 9، یکم بحر الفواید مرحوم آشتیانی صفحه 15. مرحوم آشتیانی و همچنین مرحوم آقای حکیم فرمودن که اینجا که بعضی میگن قد حجت نیست، آخه بعضی میگن اینجا قد حجت نیست که مخالف با واقع بود، این تنافی با حرفشون نداره که میگن قد مطلق حجت ها. بعد یاد مراجعه کنید ان شاء الله. خب این مطلب هم بخونید. مطلب دوم تمام. لاکن الکلامه، این لاکن میخواد بگه که تو این چهار سطری که ما الان خوندیم بحثی نبود، بحث یه جای دیگه هست. بحث کجا هست؟ آیا قط مطلقا حجته؟ مطلقا یعنی چه؟ چه مطابق با واقع در بیاد، چه مخالف، یا این که نه فقط در صورتی حجته که مطابق با چی در بیاد؟ واقع در بیاد. میگه لکن الکلامه، لکن کلام در اینه، فی ان قط اهو هازا، در این که قطع پیدا کردن قاطع، هازا این قطع، این کلمه هازا از کلمات است که گاهی مطلب توشه گاهی مطلب توش نیست، گاهی تو کلمه هازا مطلب خوابیده. مثل کجا؟ مثل عقیده، مثل بحث دلالت الفاظ بر معنی، آیا ذاتیه محض است یا جعلیه محض است یا ذاتیه جعلی است. عبارش تو اصول فقه هم بود، یک کلمه حاضی داشت مطلب خوابید تو اون حاضی، منتها این حاضی مطلب نداره. لکن الکلامه، لکن کلام یعنی بس، در اینه که ان قطعه هازا، قطع پیدا کردن قاطع، هازا این قطع، هل هو حجتون علیه من الشارع، آیا هو یعنی قطع حجت است، حجت این حجت لغویه، آیا اون قط حجت هست، یعنی حجت لغوی است، علیه یعنی بر علیه قاطع، من الشارع یعنی از طرف شارع. این من الشارع میدونه یعنی چی؟ این نمیخواد یه شارع حجیت رو برای قرار داده ها، خیر، لازم حجت رو حجت چی گرفتین؟ لغویه. این که میگه حجت است از طرف شارع، یعنی شارع میتونه در قبال مخالفت این آقا با قطعش اینو عقاب بکنه. اشکال نه تو زنتون که قبلا بود که آقا قد لا تناله ید الجعل، لا اثباتا ولا نفیا، شارع نمیتونه کاری به قد بکنه، اینجا که گفته نه، این که میگه حجت است از طرف شارع، یعنی میتونه عقابش بکنه. که تناقضی نیست
که اونجا گفته قد ذاتا حجت، اینجا میگه
حجت، بله تعارضی نیست. البته چند تا جواب داره، یه جوابش همینه، یه جوابش اینه که بابا اونجا حجت که میگفتی غیر از این حجته، اینجا حجت چیه؟ لغویه. کلام در این است که قطع قاطع هازا این قطع هل هو به حجت علیه من الشارع، آیا اون قطع حجت است بر علیه قاطع از طرف شارع، یعنی شارع حجت داره؟ و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله، اگرچه این قطع مخالف با واقع باشه در علم خدا، آیا قد حجت ایجوریه؟ فیعاقب علی مخالفته، پس عقاب می شود انسان قاطع بر مخالفت اون قد، آیا ایجوره؟ او انه حجت علیه اذا صادف الواقع، یا این که قد حجت بر علیه قاطع هست زمانی که مصادف باشه قد با چی؟ با واقع. یعنی ناقا قد داره که این مایه خمر در واقع خمر باشه، اینجا است که حجت بر علیه این آقا پیدا میشه، یا ایجوری حجته. به معنا زمار زدید او انهو، یا اینکه قد حجت است بر علیه قاطع از طرف شارع، ان قد حجت است بر علیه قاطع اذا صادف قد با واقع، یعنی قد پیدا کرده که این مایه خمر در واقع خمر در اومد. یعنی چه؟ به معنا انهو، به معنای اینکه این قاطع لو شرب الخمر الواقعیه، اگر بنوشد خمر واقعی را عالمن، در حالی که قطع داره یعنی یقین داره که این مایه خمره در واقع هم خمره، و بنوشه، او قبع علیه عقاب می شود بر این قاطع فی مقابل من شربها جاهلن، در مقابل کسی که می نوشد خمر جاهل، اون عالم عقاب داره، این انسان جاهل عقاب نداره. لا انه، نه این که قاطع یعاقب على شرب ما قطع بکونه خمرن و الم یکن خمرن فی الواقع، نه این که این آقا قد داره که این مایه خمره بنوشه ولی در واقع سرکه در بیاد شار بیاد عقابش بکنه، نه اینجور نیست. نه این که قاطعی به معنا رو که میدونه داره چی توضیح میده، این مخواد او انه حجت علیه اذا صادف الواقع توضیح بده. لا انه، نه این که قاطع عقاب بشه علا شرب ما، بر نوشیدن ما، این ما یعنی مایه، بر نوشیدن مایه ای که قطع قطع پیدا کرده قاطع بکونهی به این که اون مایه خمره، اگرچه نبوده باشد اون مایه خمر در واقع. عرضم رسیدی چی شد؟ یعنی این آقا یقین داره که این مایه خمره میخوره ولی در واقع خمر در نمیاد. اینجور نیست که عقاب بشه در مقابل این، نه عقاب نمیشه. لا ان قاطع عقاب بشه بر نوشیدن ما یعنی مایه، مایه که قد پیدا کرد از قاطع به این که اون مایه خمر است، اگرچه نبوده باشد اون مایه خمر در واقع. این ظاهر و مطلب سومه. مرحوم شیخ از این ظاهر و کلماتهم شروع میکنند به بیان ادله مشهور. مشهور برای مدعای خود چهار تا دلیل دارن. دلیل اول اجماع. اجماع یعنی چه؟ یعنی تمامی علما اتفاق نظر دارن که تجری قبیح و شخص متجری مستحق عقابه. این دلیل اول. پس دلیل اول شد اجماع. در اینجا یک سوال مطرح میشه. سوال اینه که این اجماع از کجا به دست اومده؟ جوابش اینه که این اجماع از اجماع در دو مسئله فقهی به دست اومده. یعنی علما در دو تا مسئله فقهی اجماع دارن، از اجماعی که در اون دو تا مسئله فقهی هست این اجماع به دست میاد. یعنی این اجماع به دست میاد که تجری قبیح و شخص متجری مستحق عقاب. مسئله فقهی اول اینه، اگر شخصی زن داره که وقت نماز زیقه، خب وظیفش اینه که فورا نماز بخونه، ولی نماز رو به تأخیر میندازه، اگر بعد از نماز براش معلوم شد که وقت نماز زیق نبوده، به عبارت دیگه براش معلوم میشه که زن او به خلاف واقع بوده، در اینجا جماعت ادعای اجماع کردند که این شخص معصیت کرده، معصیت کرده. خب معلوم میشه که زن مطلقا حجته و مخالفت با اون معصیته، چون این آقا زن داشت که وقت نماز زیقه، خب وظیفش این بود که فورا نماز بخونه، ولی فورا نماز نخوند، نمازو به تأخیر انداخت. بعد از اینکه نمازش تمام شد معلوم شد که وقت نماز زیق نبوده، و اینکه زن داشته وقت نماز زیقه براش معلوم میشه که او زن درستی نبوده. خب در اینجا ادعای اجماع کردن که این شخص معصیت کرده، خب معلوم میشه که زن مطلقا حجته و مخالفت با زن معصیته. خب زمانی که زن مطلقا حجت شد، مطلقا یعنی چه مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه، زمانی که زن مطلقا حجت شد معلوم میشه که قطع به طریق اولا مطلقا حجته، به طریق مطلقا یعنی چه مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه. از تجری میشه حرام، متجری هم میشه مستحق عقاب. یک مسئله فقهی. مسئله فقهی دوم اینه، اگر شخصی یقین داره یا زن داره که سفر کردن از این راه براش خطر داره، در این صورت فقها فتوا دادن که سفر او سفر معصیته، یعنی اگر از این راه مسافرت بکنه سفرش سفر معصیته، ولذا برش واجبه که نماز را تمام بخونه، ولو بعد از سفر براش معلوم بشه که در این راه هیچ ضرر و خطری وجود نداشته. یعنی چه؟ یعنی براش بعدا معلوم بشه ای که قطع داشت، ای که زن داشت، سفر براش خطر داره، براش معلوم میشه که این قطع و زن برخلاف واقع بوده. خب این که فقها فتوا دادن که سفر این آقا سفر معصیته، لذا باید در سفر نماز را تمام بخونه، معلوم میشه که قطع و زن رو مطلقا حجت میدونن، چه مطابق با واقع باشه و چه مخالف با واقع. پس قطع و زن مطلقا حجته، چه مطابق با واقع باشه چه مخالف، و مخالفت با اون معصیته، نتیجتا تجری میشه حرام و متجری مستحق عقابه. این دلیل اول. پس دلیل اولی که مشهور برای مدعای خود ذکر کردن اجماع هست. بعد ما یه سوال مطرح کردیم که این اجماع از کجا به دست اومده، جواب دادیم که این اجماع از اجماع در دو تا مسئله فقهی به دست اومده، یعنی از اجماعی که در اون دو تا مسئله فقهی هست، از اون اجماع ما به دست آوردیم که اجماع هست بر مسئله تجری، که تجری قوی و شخص متجری مستحق عقاب. دلیل دوم مشهور بناء و سیره عقلا هست. چجور؟ عقلای عالم شخص متجری رو مستحق مذمت میدونند، و چون شارع از عقلا بلکه رئیس عقلا بلکه خالق عقل و عقلا هست، پس متجری هم نزد شارع مستحق مذمت، و چون مذمت شارع عقاب شارع هست، پس متجری نزد شارع مستحق عقابه. پس دلیل دوم مشهور شد بنا به سیره عقلا، که عقلای عالم شخص متجری رو مستحق مذمت میدونن، چون شارم از عقلا هست بلکه رئیس عقلا هست بلکه خالق عقل و عقلا هست، بس متجری نزد شارم باید مستحق مذمت باشه، و چون مذمت شارع عقاب شارع هست بس متجری مستحق عقاب. دلیل سوم مشهور حکم اجمالی عقله، حکم اجمالی عقل حکم میکنه که تجری قویه، و با توجه به قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع، پس شرع هم حکم میکنه که تجری قویه، پس تجری نزد شارع قویه و متجری مستحق عقاب. این دلیل سوم. دلیل چهارم حکم تفصیلی عقله، حکم تفصیلی عقل که یکم دقت دار. ببینید اگر دو شخص باشند که در جلوی هر کدوم یه مایعی وجود داره، که این دوتا شخصه، اولا هر دو یقین دارن که این مایعی که جلوشون قرار داره خمره، ثانیا هر دو این مایع رو میخورند، ولی قطعی یکی مطابق با واقع در میاد، یعنی در واقع خمر هست، ولی قطعی یکی مخالف با واقع در میاد، یعنی در واقع خمر نیست، مثلا سرکه هست. در اینجا خب پس به عرضم رسیدید، دو شخص که جلوی هر کدوم یه مایه‌ای وجود داره، هر دو یقین دارن که این مایه ها خمره، هر دو هم میخورند، ولی قطع یکی مطابق با واقع در میاد، یعنی یکیش میشه خمر، ولی قطع یکیش مخالف با واقع در میاد، اون میشه آب مثلا. در اینجا چهار احتمال: یک، بگیم هر دو مستحق عقابند. دو، بگیم هیچ کدوم مستحق عقاب نیستن. سه، بگیم شارب الخمر، یعنی اونی که خمر در اومده، اونی که مایش خمر در اومده، شارب الخمر بگیم مستحق عقابه، ولی شارب الماء یعنی اونی که مایش آب در اومده، اون مستحق عقاب نیست. احتمال چهارم برعکس احتمال سوم، یعنی میگیم شارب الماء مستحق عقابه، شارب الخمر مستحق عقاب نیست. این چهار احتمال. از بین این چهار احتمال، احتمال دوم و چهارم باطله. چرا؟ چرا احتمال دوم و چهارم باطله؟ چون لازمه این دو احتمال اینه که شخص عاصی، یعنی شارب الخمر، شخص عاصی مستحق عقاب نباشه، بالای که مستحق عقاب. احتمال سوم، احتمال سوم خلاف عدل خدا هست. چرا؟ به خاطر که عدالت خداوند اقتضا میکنه که خداوند انسان را در مقابل عملی که تحت اختیار او هست عقاب بکنه. یعنی خداوند بیاد انسان را در مقابل کاری عقاب بکنه که این کاره تحت اختیار اون انسانه، و حال آنکه مطابق در اومدن با واقع و مطابق در نیومدن این تحت اختیار این شخص نبوده که. حالا این مایه مطابق با واقع در اومده، این خمر در اومده، اون مایه مطابق با واقع در نیومده، این آب در اومده، این مطابق شدن و مطابق نشدن که تحت اختیار این شخص نبوده، لذا این احتمال هم میشه باطل. این احتمال که باطل شد، احتمال اول متعین میشه، یعنی باید بگیم هر دو مستحق عقابه، نتیجتا شخص متجری میشه مستحق عقاب. تا اینجا ادله مشهور تمام شد. پس چهارچوب بعد این شد. مشهور برای مدعای خود چهار دلیل دارن. یک، اجماع. سوال: این اجماع از کجا پیدا شده؟ از اجماع در دو تا مسئله فقهی. دوم، بنای عقلا. سوم، حکم اجمالی عقل. چهارم، حکم تفصیلی عقل. حالا عبارت اینا رو بخونیم تا برسیم به کلام مرحوم شیخ. ظاهر و کلماتهم فی بعض المقامات الاتفاق و علال اوله. می فرماید که ظاهر کلمات علما در بعضی از مسائل، مقامات این مسائل، ظاهر کلمات علما در بعضی از مسائل، ظاهر کلماتشون چیه؟ الاتفاق و علل اوله. این دلیل اول رو داره میگه، اجماع داشتن بر اول هست. این ال اول یعنی قول اول. قول اول چی بود؟ قول اول این بود که قطع مطلقا حجته، چه مطابق با واقع در بیاد، چه مطابق با واقع در نیاد. کما یظهر، این کما یظهر جواب اون سوالی که از خارج عرض کردم که این اجماع که قد مطلقا حجته، چه مطابق با واقع باشه چه مطابق با واقع نباشه، این اجماع از کجا در اومده؟ میفهمید که این اجماع از اجماع در دو تا مسئله فقهی. کما یظهر، ضمیر یظهر یعنی همونطوری که ظاهر میشود، این اتفاق بر قول اول از کجا ظاهر میشه؟ من دعوا جماعتن، از ادعا کردن یک جماعتی. الاجماع، این الاجماع مفعول است برای دعوا، از ادعا کردن یک جماعتی اجماع را، یعنی یک جماعت ادعای اجماع کردن بر چی؟ الا ان ظن ضیق الوقت، بر این که کسی که زن دارد به ضیق وقت، زن داره که وقت ضیقه، خب اذا اخر الصلاة اتا، زمانی که به تأخیر بیندازد این شخص زن نماز را، یعنی وظیفه‌ش اینه که فورا نماز بخونه، ولی میاد نماز رو به تأخیر میندازه، اتا، این معصیت کرده شخص زن. و این انکشف بقاء الوقت، اگرچه بعدن کشف بشه که وقت باقی بوده و وقت ضیق نبوده. و این انکشف بقاء الوقت. خب معلومش که زن مطلقا حجته که فتوا میدن که این شخص معصیت کرده، چون الان در اینجا زن مخالف با واقعه، با اینکه زن مخالف با واقعه فقها فتوا دادن که این شخص معصیت کرده، معلومش که زن مطلقا حجته که مطابق با واقعه باشه که مطابق با واقع نباشه. فإن جواب سوال مقدره. سوال اینه که بحث ما در قطعه و حالان که این اجماع در زنه، میفرماید که زمانی که علما در زن اتفاق دارن به طریق اولا در قطع اتفاق دارن. چرا؟ چون رجحان یعنی برتری دادن، این برتری دادن دو طرف داره، یه طرفش زنه یه طرفش قطعه. زن طرف ادنا هست، قطع طرف عالی هست. زمانی که این اجماع در زنه به طریق اولا در قطعه، یعنی اگر قطع به زیق وقت داشت به طریق اولا فقها فتوا میدن که معصیت کرده. فإن تعبیرهم به زن زیق، پس به تحقیق تعبیر کردن علما به زن زیق در این مسئله که گفتین زن نزیق الوقت، تعبیر کردن علما به زن زیق لبیان ادنا فرده رجحانه، به منظور بیان کردن ادنا و پست ترین دو فرد رجحانه. آخه رجحان یعنی بالاتر از 50%، این بالاتر از 50% دو تا فرد داره، یه فرد اعلا داره که اسمش قطعه، یه فرد ادنا داره که اسمش زنه. پس رجحان دو تا فرد داره. خب در اینجا فرد ادنا را مطرح کردن که زن باشه، یعنی زن به زیق وقت. خب فیش ملول قطعه به زیق، پس شامل می شود این تعبیر قطع به زیق را، به طریق اولا شامل قطع به زیق می شه. این دلیل نعم مرحوم شیخ با این نعم، اولا میخواد بیان قول دوم بکنه که قبلا عرض کردم، ثانیا میخواد اجمالا اجماع را رد بکنه. این اجماع را می فرماد که نعم بله، حکی عن نهایت و شیخن البهائیه التوقف فی الاسیان، بله حکایت شده، حاکی مرحوم سید محمد مجاهده، حکایت شده از نهایه و از شیخ بهائی که حکایت شده توقف در اسیان را، یعنی این دوتا محقق مرحوم شیخ بهائی و مرحوم علامه در کتاب نهایه قائل به توقف هستن. بل فت تذکره، مرحوم شیخ با این بل فت تذکره میخواد قول دوم را بیان بکنه. قول دوم این بود که قطع مطلقا حجت نیست، بلکه در صورتی که مطابق با واقع باشه حجته، لذا شخص متجری مستحق عقاب نیست. بل فی تذکرته، بلکه در کتاب تذکره هست که مرحوم علامه فرمودن لو زن زیق الوقت عصا لو اخره ان استمر زنو، اگر زن دارد مکلف به زیق وقت، زن دارد که وقت زیقه، این معصیت کرده مکلف اگر به تأخیر بیاندازه نماز را. البته این که میگیم معصیت کرده اگر به تأخیر بیاندازه، در چه صورت معصیت کرده؟ ان استمر زنه، اگر زنش ادامه پیدا بکنه، یعنی تا مادام العمر این زنو داشته باشه. کدوم زن؟ این زنی که آقا اون وقت زیق بوده. و ان انکشف خلافه، و اگر کشف شد خلاف زن، یعنی بعدن براش معلوم شد این زن به زیق وقتی که داشته درست نبوده، نه وقت زیق نبوده، فالوجه عدم الاسیان، پس وجه یعنی صورت، صورت و حکم عدم معصیت، این آقا معصیت نکرده. انتها، تمام شد کلام مرحوم علامه در کتاب تذکره. و استقرب العدمه، و قریب شمرده است عدم اسیان را، که قریب شمرده سید و مشایخ نافل مفاتی، سید اساتید ما در کتاب مفاتی، یعنی مرحوم سید محمد مجاهد، یعنی مرحوم سید محمد مجاهد هم مثل علامه در تذکره فرموده است که قد مطلقا حجت نیست، در صورتی که مطابق با واقع در بیاد حجته. و کذا لا خلاف بینهم ظاهرن، این داره بیان مسئله فقهی دوم میکنه که از اجماع در این مسئله علما رسیدن به اون اجماع که تجری قبیحه. و کذا لا خلاف بینهم ظاهرن، و همچنین نیست اختلافی بین علما ظاهرن، یعنی ظاهرن اختلافی نیست. این لا خلاف هم از الفاظ اجماع هست، اختلافی نیست در بین علما ظاهرن فی ان سلوک الطریق المزنون الخطره، در این که پیمودن راهی که مزنون الخطر هست، یعنی انسان زن داره که این راه خطرناکه، او مقتوعیهی، یعنی پیمودن راهی که این صفت دارد مقتوع الخطر هست، یعنی انسان یقین دارد که این راه خطرناکه، پیمودن این راه معصیتون، این معصیتون خبر انه هست، پیمودن این راه معصیت، معصیت که شد یجب و اتمام و صلات فیه، واجب است تمام کردن نماز فیه در این پیمودن، ضمیر فیه مخرب سرور، ولو بعد انکشاف عدم ضرر فیه، ولو بعد از کشف شدن عدم ضرر در این سلوک، یعنی بعدا معلوم بشه که ضرری در این راه نبوده. بعضی از نسخه بعد از فیه داره فتعمل، غالبا این فتعمل های شیخ اشاره به مطلبه و فهم های شیخ اشاره به دقته، مؤید مطلبم این رسائل محشا صفحه 31 حاشیه 5 حاشیه مرحوم رحمت الله، ظاهر عبارت اونجا اینه که این فتعمل های شیخ اشاره به مطلبه ولی فهم های شیخ اشاره به دقته. حالا این فتعمل اشاره به مطلبی داره، اشاره به اینه که این دوتا مثال، این دوتا مثال مال زن موضوعیه، حالا که مال زن موضوعی شد از محل بحث ما خارجه، بحث ما در زن طریقیه، بحث ما در قطع طریقیه. و یعیده، این دلیل سوم مشهوره که میگفتن تجری قبیه و متجری مستحق عقابه، و یعیده و تأیید میکند اون اجماع را که بنا اول اقلاء علل استحقاق، بنا وسیره اقلاء بر استحقاق، یعنی بر مستحق بودن متجری عقاب را. این که مرحوم شیخ تعبیر به یعیده کرده و نفرموده یدلو، چون امکان داره که خدشه بکنه در بنای اقلاء، بگیم که بنای اقلاء در مسئله عقلیه مفید نیست. و حکم العقل، این دلیل سومه، این عطف است بر بنا العقلا، یعنی به تأیید می کند اون اجماع را حکم العقل به قبح تجری، حکم عقل به این که تجری قبیحه، ما اسم اینو گذاشتیم حکم اجمالی عقل. وقد یقررو، این وقد یقررو حکم تفصیلی عقله، یعنی میشه دلیل چهارم، که میرزا حبیب الله رشدی در بدایع الافکار این مطلب را خیلی جالب بیان کرده. و قد یقرر دلالت العقل علی ذلک بعنا، و گاهی بیان می شود دلالت کردن عقل بر این، ذلک یعنی قبح تجری، و گاهی بیان می شود دلالت کردن عقل بر این قبح تجری بعنا، همون مثالی که عرض کردیم دو نفر هستن جلوی هر کدوم یه مایه وجود داره، بعنا اضافه رزنا شخصین قاطعین، به این که ما زمانی که فرض کردیم دو شخصی را که هر دو قطع دارند، به ان قطع احدهما به کون مایع معین خمرا، به این که قطع دارد یکی از این دو شخص به بودن یک مایع معین خمر، یقین داره این مایع معین کیلوش خمره، و قطع الاخر به کون مایع آخر خمرا، و قطع دارد اون دیگری به این که اون مایع دیگر هم خمره، یعنی اون یکی هم قطع داره که اون مایعی که جلوش خمره، تشربا هما، پس می نوشن این دو نفر اون دو مایع را، هر دو قد دارن این مایع خمره، هر دو می نوشن، ولی قطع یکی مطابق با واقع در میاد، یعنی در واقع خمر در میاد، قطع یکی مخالف با واقع در میاد، یعنی در واقع سرک در میاد. فتفق مصادفت و احد احمال الواقع، اتفاق می افتد مطابق شدن یکی از این دو قطع با واقع، یعنی قطع یکی مطابق با واقع در میاد، اون مایی کیلوش خمر در میاد، و مخالفت دیگری، یعنی چی؟ یعنی قطع اون دیگری مخالف با واقع در میاد، یعنی قطع داشت که خمر سرکه در میاد. اینجا 4 احتماله، 1 فإن ما ان یستحق قائل عقابه، یا این است که استحقاق دارن این دو عقاب را، یک او لا یستحقه احدهما، کاش بشه تعبیر لا یستحقه احدهما داشت که لا یستحقه واحدون منهما، که بشه نگری در سیاق نه، یا استحقاق ندارد عقاب را هیچ یک از اون دو نفر، این دو احتمال. او یستحقه، یا استحقاق دارد عقاب را، من صاد فقط او الواقعه، کسی که مطابق شده قطع او با واقع، یعنی قد داشت که خمر در واقع خمر در اومد، بگیم این مستحق عقابه، دون الاخر نه دیگری، یعنی اون دیگری که قد داشت این مایه خمره نوشید ولی سرکه در اومد، نه مستحق عقاب نیست. احتمال چهارم اول عکس یا قالب عکس بشیم، یعنی عکس احتمال سوم. این چهار احتمال که شد، لا سبیل الى ثانی و رابع، نیست راهی به احتمال دوم و احتمال چهارم، یعنی ما قالب احتمال دوم و چهارم نمیشیم، دلیلش از خارج عرض کردن. و ثالث یعنی احتمال سوم، احتمال سوم ما نمیگیریم. چرا؟ چون اگر احتمال سوم بگیریم لازمش اینه که خداوند بیاد این شخص را در مقابل یک کاری که خارج از اختیارش عقاب بکنه. او کاری که خارج از اختیارش عقاب بکنه چیه؟ مصادف در آمدن قطعش با واقع، مطابق در اومدن قطعش با واقع. این مطابق در اومدن قطع با واقع تحت اختیار این نبود که حالا خداوند بیاد به خاطر این مطابقت این شخص را عقاب بکنه، این قبیله. و ثالثو یعنی به احتمال سوم اگر ما بگیریم، مستلزمه. مستلزمه چیه؟ لعناتت استحقاق العقاب، مستلزمه منوط شدن استحقاق عقاب به ما. این مقصود از ما یعنی مصادفت، مطابقت با واقع. منوط بشه استحقاق عقاب به چیزی که خب اون چیز خارج از اختیار مکلفه. اون چیز که خارج از اختیار مکلفه چیه؟ مطابق آمدن قطع این شخص با واقع. خب تحت اختیاری نیست که مطابقت مدقتش با واقع. اگر خدا این شخص احتمال سوم رو بگیریم، لازمش اینه که خداوند بیاد این شخص را در قبال کاری که منظور از کار یعنی مطابق اومدن قطعش با واقع، قطع داشت که خمره و خمر در اومد، این خمر در اومدن که تحت اختیار این نبود که، و خدا به خاطر این اینو عقاب بکنه که اینم درست نیست، مستلزم می باشد منوط شدن استحقاق عقاب به چیزی که هو اون چیز خارج از اختیاره. و هو این هو میخوره به اناته، و این اناته یعنی استحقاق عقاب منوط به این چیز بشه، مناف لما یقتضیه العدل، منافات دارد با اون چیزی که اقتضا میکند اون چیز را عدالت خداوند. حالا که این سه احتمال باطل شد، فتعین الاول، متعین میشد احتمال اول. احتمال اول چی بود؟ بگیم هر دو مستحق عقابه، پس شخص متجری مستحق عقاب. مرحوم شیخ از این و یمکن الخدشتو فی الکل شروع می کنند به جواب دادن از ادله مشهور. اولین دلیل مشهور اجماع بود. مرحوم شیخ از اجماع دو جواب می دن. جواب اول اینه، جواب اول اینه که اجماع بر دو نوعه، یک اجماع محصل، دو اجماع منقول. اما اجماع محصل تحصیلش ممکن نیست، یعنی تحصیل اجماع با کثرت علما در اعصار و امثار ممکن نیست. و بر فرض این که کسی بتونه اجماع رو تحصیل بکنه و به دست بیاره، اجماع در مسئله تجری که مسئله عقلیه هست حجت نیست، این اجماع محصل. نوع دوم اجماع منقول، اجماع منقول هم حجت نیست، مخصوصا در این مسئله که مسئله عقلیه هست. پس این جواب اول شد، اجماع یا محصل یا منقول. تحصیل اجماع با زیاد بودن علما در عصرها و شهرها ممکن نیست، و بر فرض این که کسی بتونه اجماع رو به دست بیاره، اجماع در مسئله تجری که مسئله عقلیه هست حجت نیست. نوع دوم اجماع منقول، اجماع منقول هم که حجت نیست، مخصوصا در این مسئله که مسئله عقلیه است. این جواب اول. جواب دومی که مرحوم شیخ از اجماع میدن اینه که اساساً اجماعی در کار نیست، چون علمایی مثل علامه، شیخ بهایی، سید محمد مجاهد و شهید اول مخالفن، میگن شخص متجری مستحق عقاب نیست. پس مرحوم شیخ از این اجماع دو جواب دادن. دو نکته عرض بکنیم که دیگه جواب اول تکمیل بشه. نکته اول اینه که بحث تجری از فروعات قطع طریقی محضه، چنان که مرحوم شیخ خودشون در مجلس درس فرمودند. نکته دوم اینه که نزاع در مسئله تجری در سه چیز ممکنه باشه: یکی در استحقاق و عدم استحقاق عقوبت، که شخص مستحق عقوبت هست یا نیست، در این صورت مسئله تجری مسئله کلامی میشه. دوم، از نظر قبیح بودن و قبیح نبودن ارتکاب مقتول خمریت، که مرتکب شدن مایعی که انسان قد به خمریت او داره، این ارتکاب قبیح هست یا قبیح نیست، در این صورت مسئله تجری مسئله اصولی میشه. سوم، حرام بودن و حرام نبودن این فعل، که شرب مقتوع الخمریت حرام هست یا حرام نیست، در این صورت مسئله تجری مسئله فقهی میشه. پس مرحوم شیخ تا اینجا جواب از دلیل اول دادن. میفرماید که عمل و یمکن الخدشتو فی الکل، و ممکن میباشد خدشه کردن در همه ادله، یعنی همه ادله مشهور. اما دلیل اول که اجماع بود، فالمحصل منه غیر حاصل، پس محصل از اجماع یعنی اجماع محصل حاصل نیست، یعنی تحصیل اجماع ممکن نیست. والمسئله تو عقلیتون، و مسئله تجری یک مسئله عقلیه است، که آیا شخص متجری مستحق عقاب هست یا مستحق عقاب نیست. این مسئله استحقاق و عدم استحقاق یک مسئله عقلیه است، خصوصا مع مخالفت غیر واحدین، مخصوصا با مخالفت کردن تعداد زیادی، یعنی تعداد زیادی از علما مخالفن، میگن انسان متجری مستحق عقاب نیست. خب چه کسانی مخالفن؟ کما عرفت من النهایته، همونطوری که شناختید شما از نهایه، این نهایه مرحوم علامه در اون مسئله فقهی بود که مرحوم شیخ قبلا فرمودن نعم حکی ان النهایت و شیخن البهایی التوقف فی الاسیان، معلوم میشه که مرحوم علامه و شیخ بهایی متجری رو مستحق عقاب نمیدونن. کما عرفت من النهایت و ستعرف من قواعد شهید، شناختی تو از کتاب نهایه و خواهی شناخت از کتاب قواعد شهید، شهید اول. این اجماع محصل. و المنقول منه، و منقول از اجماع، یعنی اجماع منقول، لیس حجتا فی المقام، در مقام یعنی در مسئله عقلیه، در این مقام یعنی در این مسئله تجری که مسئله عقلیه است حجت نیست. و اما بناء العقلا، مرحوم شیخ با این عبارت میخوان جواب بدن از دلیل دوم مشهور. اول دو تا نکته به عنوان مقدمه میگیم، بعد شروع میکنیم به جواب مرحوم شیخ. نکته اول اینه: نزاع و اختلاف علما در مسئله تجری در قبح فعلی هست، نه قبح فاعلی. یعنی چه؟ یعنی نزاع در اینه که آیا این نوشیدن آب که شخص یقین داره نوشیدن خمره، آیا این یقین سبب میشه که این فعل قبیح بشه یا خیر؟ نزاع در اینه، چون این شخص یقین داره که این مایه خمره و میخوره ولی آب در میاد، از کاریشون چه شرب الماء. مثلا ببین این نوشیدن آب که این شخص یقین داره شرب الخمره، آیا این یقین سبب میشه که این کار قبیح بشه یا خیر؟ نزا در اینه، نزا در این نیست که آیا این کار، این نوشیدن آبی که شخص یقین داره نوشیدن خمره، آیا این کار کاشف از خبث باطن شخص متجری هست یا نیست؟ نزاع در این نیست. چرا؟ چون بل اتفاق این کار کاشف از خبث باطن شخص هست، در این که این شخص خبث باطن داره احدی مخالف نیست، ولی اختلاف در اینه که این کار او هم قبیح هست یا قبیح نیست. پس خلاصه نزاع در قبح فعلیه، قبیح بودن کار، نه قبح فاعلی خباثت باطن. نکته دوم اینه که شار همیشه انسان رو به خاطر فعل خارجی اختیاری عقاب میکنه، نه به خاطر اوصاف باطنی و درونی مثل خبث باطن. این نکته دومه که شار همیشه انسان رو به خاطر فعل خارجی اختیاری عقاب میکنه، نه بر اوصاف باطنی و درونی مثل خبث باطن. حالا با حفظ این مقدمه جواب شیخ از بنای عقلا اینه، میفرمایند که یک، اولا بنای عقلا را قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که عقلا شخص متجری را مذمت بکنند، این اولا. ثانیا بر فرض عقلا شخص متجری را مذمت بکنند، این مذمت به خاطر خبث باطن او هست نه فعل او، و اگر مذمت عقلا به خاطر خبث باطن شد، از این بنای عقلا کشف نمیشه که شارع هم متجری را مستحق مذمت و عقاب میدونه. چرا؟ چون بین بنای عقلا بر قبح فاعلی و حکم شرعی ملازمه نیست. به عبارت دیگه برای اینکه مسئله برهانی بشه، در مذمت عقلا دو احتماله، یه احتمال مذمت عقلا به خاطر خبث باطن شخص متجری باشه، طبق این احتمال شارع متجری را عقاب نمی کنه، یه احتمال مذمت عقلا به خاطر اون فعل متجرا، یعنی شرب مایی که یقین داشت خمره، به خاطر اون فعل متجرا باشه، طبق این احتمال شارع متجری را مستحق عقاب میدونه و عقاب میکنه. و زمانی که در بنای عقلا دو احتمال پیدا شد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این هم جواب از دلیل دوم. میفرماید که و اما بناء العقلا، و اما بنای عقلا که دلیل دوم مشهور بود، فلو سلمه، پس اگر قبول بشود بنای عقلا، یعنی اولا بنای عقلای در کار نیست، فلو سلمه اگر قبول بشود این بنای عقلا، فانما هو علی مذمت شخص، این نستروز این نیست، هو اون بنای عقلا بر مذمت شخص متجری هست، از چه جهت؟ از جهت خبث باطنی که داره، نه از جهت فعلش. من حیث ان هذا الفعل، از جهت اینکه این فعل، منظورش از هذا الفعل یعنی شرب مقطوع الخمریت، از جهت اینکه این فعل کاشف از وجود صفت شقاوت در اون شخص است. لا علا نفس فعلیهی، مذمت عقلا بر خود فعل متجری نیست که شرب مقطوع الخمریت باشه. این کمن مثال برای مذمت بر خبثه، کمنن کشف لهم، مثل کسی که برای عقلا کشف شده از حال اون کس، یعنی از حال اون کس برای ما کشف شده که جور وضعیتی داره، که انه این که اون کس به حیث لو قدر علا قتل سیده لقتله، به جوریست که اگر قدرت پیدا کند بر کشتن مولایش میکشد مولایش را. فان المذمت علی المنکشف، مذمت عقلا بر اون چیزیه که کشف شده، یعنی صفت شقاوت، لل کاشف، نه این کاری که کاشف از صفت شقاوته، چون این کاری که کاشف از صفت شقاوته کار قتله، و در اینجا قدری صورت نگرفته. پس مذمت وقلا بر منکشف هست. منکشف یعنی صفت شقاوت، نکاشف یعنی نکاری که کاشف از صفت شقاوت باشه، چون قدری در اینجا صورت نگرفته. و صلی الله علی محمد و آله.